بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه، السلام علی المهدی و علی آبائه. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل الساعه، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتی تسکنه ارض کتاب آ و تمتعه فیها طویلا. تقدیم به ساحت مقدس اعلی حضرت ولی عصر و جهت عرض تسلیت به ساحت مقدس حضرتشان صلواتی مرحمت کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم به حق زینب سلام الله علیها. امروز روانشناسا یک نظریه‌ای دارن که هم تایید شده است و هم ثابت شده است و جالبه که در روزگاران زمان اهل بیت علیهم السلام هم این نظریه مورد تایید اهل بیت علیهم السلام بود. و اون نظریه این نظریه است که روانشناسا میگن روح انسان یه حالتی داره که هم تأثیر میپذیرد هم تأثیر گذار است، هم تأثیر میپذیرد هم تأثیر گذاره. به عنوان مثال عرض میکنم، مثلا بنده یک ساعت کنار شما بشینم، دو ساعت کنار شما بشینم، به صورت ناخودآگاه، به صورت این که نه من متوجه میشم نه شما، روح من در روح شما، روح شما در روح من اثر میگذاره. محققین میگن، مثال میخوام عرض کنم این مطلب رو، محققین میگن اگر یه آدمی که حسابی غذا خورده سیره یه جا نشسته باشه، یه آدم فوق العاده گرسنه مقابلش بشینه، شروع کنه غذا خوردن با حلاوت با لذت ملچ ملوش را بندازه، خود به خود اون آدمی هم که سیره گرسنه‌اش میشه. یعنی طرف هوس میکنه که مثلا یا ما هم یه لقمه غذا بخوریم، چون روح در روح اثر میگذاره، هم روح اثرگذاره هم اثر پذیره. اینو به عنوان مقدمه عرض کردم برای این مطلب که اهل بیت علیهم السلام یکی از موضوعات خیلی مهمی رو که روش تأکید کردن انجام بدید، چون در روحتون اثر مستقیم میذاره، موضوع زیارته. زیارت اهل بیت علیهم السلام یا زیارت فرزندان اهل بیت علیهم السلام. چرا؟ چون در زیارت، در اون بقعه، در اون امامزاده، در اون مکان مقدس، در اون جایگاه دل به دلبر میرسه. دل که به دلبر برسه قطعا اتفاقات قشنگی هم میفته برای روح انسان. لذا میبینی طرف میگه آقا من دلم گرفته بود رفتم امامزاده روستامون، امامزاده شهرمون، دلم باز شد اومدم. شاید این اتفاق تو سینما براش نیفته، شاید این اتفاق تو پارک براش نیفته، ولی میره امامزاده یا حرم معصوم یا عتبات عالیات یا آنچه که مربوط به اهل بیت علیهم السلامه، میبینی روحش اثر گرفته و دلش باز شده. عزیزان، ما فکر میکنم قبل از اربعین بود بحثی رو مطرح کردیم که چند ماه هم طول کشید با عنوان آداب زیارت، چند ماه هم طول کشید که الحمدلله بحث خوبی هم بود. از امشب انشاءالله تا فکر میکنم حدود اول فاطمیه بحثی رو مطرح خواهیم کرد با عنوان اقسام زیارت. آداب زیارت رو گفتیم، کسی که میخواد زیارت معصوم بره چه آدابی داره، اما از امشب میخوام انواع زیارت رو بگیم. یه بحث شنیدنیه، پر از مطلب و پر از نکته، انشاءالله اولا به درد خودم بخوره، ثانیا به درد شما. اقسام زیارت، بعضیا فکر میکنن ما فقط یک زیارت داریم، اونم زیارت امام معصوم. نه، من فقط امشب برسم 5 تاشو میخوام بهتون بگم، بقیهش باشه برای دوشنبه هفته و جلسه هفتگی تا نزدیک ایام فاطمیه. اقسام زیارت امشب 5 تاشو خدمتتون عرض میکنم، 6م 7مش باشه برای جلسه بعدی. قسم اول زیارت که همه میدونید مشهور و مشهوده، زیارت معصوم علیهم السلام. این اولین قسم از اقسام زیارت، زیارت امام معصوم، مثل زیارت علی ابن مسرزا، زیارت نجف آقا امیرالمومنین، زیارت حضرت سید الشهدا، زیارت هایی که بسیار مغتنم و پاداش های عجیب و غریب و بسیار فراوان در مورد معصومین علیهم السلام در روایات ما ذکر شده. مثلا شخص رسول مکرم معظم خودشون فرمودن هر کس قبر مرا زیارت کنه، خود پیغمبر فرمود، در حالی پیغمبر این روایت فرمود که خودشون در قید حیات بودن، فرمودن که هر کس بعد از فوت من، بعد از شهادت من، کسی قبر منو زیارت کنه مثل کسی میمونه که انگار در زمان حیاتم منو زیارت کرده. در احادیث دیگر اومده هر کسی یکی از 14 معصوم رو زیارت کنه غفر الله، یعنی قطعا آمرزیده میشه. البته اینم بهتون میگم عزیزان، شرطش اینه که آدم عارفاً به حقه بره زیارت. عارفاً به حقه یعنی چی؟ یعنی هم امامشو بشناسه هم مطیع امامش باشه. و الا من زیارت امام رضا برم، خیلی رفتن زیارت امام رضا علیه السلام، با امام رضا هم مشکل داشتن، مطیع امام رضا هم نبودن. عارفاً به حقه از شرط زیارت، یعنی هم امامش رو بشناسه هم مطیع و اطاعت بکنه از امام زمانش، از امام معصومش که رفته به زیارتش. کسی اینجوری زیارت بره وجب له الجنه، قطعا بهش برو واجب میشه. خب این چون مشخصه دیگه نیاز به توضیح نداره، من رد میشم. پس قسم اول زیارت، زیارت امام معصومه. قسم دوم زیارت فرمودن زیارت انبیاست، یعنی زیارت پیغمبران بزرگ خدا. مثلا قبر حضرت دانیان لبی شاید مشرف شده باشید، در همین شوش ایرانه. یا خدمت شما عرض می‌شود حضرت حیقوق هست در توی سرکان همدان، شاید بعضی از دوستان همدانی ما رفته باشن. ایشون یکی از پیغمبران بزرگ بنی اسرائیل بود. حضرت حیقوق به معنی کسی که در آغوش گرفته شده، حیقوق به این معناست. توی سرکان، حالا داستان مفصلی داره، الان نه شما فرصت دارید نه من فرصت دارم که بخوام داستان این پیغمبر بزرگ رو خدمت شما عرض کنم. فقط دو یه جمله بخوام بگم که حضرت حیقوقی که در توی سرکان همدان دفنشون، دو بار مرد. یه بار در کودکیش بود که مریض شد از دنیا رفت، مادرش ایشون در آغوش گرفت، میگن در آغوش گرفته شده، حیقوق از اینجا میاد، مادرش ایشون در آغوش گرفت و ماجراهایی داره، تمنا میکنه، التماس میکنه و خدا مجدد به پیکر فرزندش جان رو برمیگردونه. یک بار اینجا میمیره، یک بارم موقعی که به سن پیری میرسه از دنیا میره. زیارت قبر ایشون بسیار مغتنمه. یا مثلا در تخت فولاد اصفهان پیغمبران بزرگی دفن هستن، ان شاءالله قسمت بشه یک بار همه با هم بریم تخت فولاد. من با بعضی از دوستان همین هیئت رفتیم تخت فولاد اصفهان، یه قبرستان خیلی با روحیه، خیلی عجیبه. متاسفانه ما سی و سپل رو دیدیم، میشناسیم، اطلاعات داریم، اما بگو تخت فولاد کجاست کسی آمار نداره. خیلی با عظمته، کسی بخواد کلشو بره بگرده و بفهمه چه بزرگان اونجا دفنن، قشنگ یک هفته زمان میخواد. تخت فولاد اصفهان، قبر حاج آقا رحیم ارباب اونجاست، کسی که تو عمرش یک دونه غیبت نکرد، کسی که 40 سال تو خونه داداشش اینا زندگی کرد، یک بار صورت زن داداشش رو ندید، مرد عجیبی بود. قبر بابا رکن الدین اونجاست در تخت فولاد اصفهان. بگذارین در همون تخت فولاد اصفهان نزدیک مزار شهدا یک منطقه‌ای هست، 70 تا پیغمبر کنار هم دفنن. خیلی عجیبه، حتی یه سنگ هم نداره، مشخص نیست، ولی اولیای خدا گفتن اینجا 70 تا پیغمبر دفنه. یه قسمت داره تخت فولاد اصفهان، بهش میگن لسان الارض، یعنی زبان زمین، چون اون یه تیکه زمین با امام حسن مجتبی صحبت کرده. اونجا قبر حضرت یوشع نبیه که مزار داره، سنگ داره، مشخصه. اینا زیارات پیغمبرانه که آدم باید مغتنم بشماره و قدر بدونه و قطعا برکات و اثراتی داره. یا حضرت آدم ابوالبشر و حضرت نوح علیه السلام کجاست؟ در ذریح امیرالمؤمنینه، داخل ذریحه. لذا یه روز قسمتتون شد رفتید زیارت شیر خدا، کنار سلام به امیرالمؤمنین یک سلام من به حضرت آدم و حضرت نوح بدید. غفلت نکنید، اینا همش برکات و اثرات داره. یا در وادی السلام نجف قبر حضرت هود و صالح که فاصله هم نداره تا قبر امیرالمؤمنین، شاید مثلا 500 متر یا 1 کیلومتر از قبر حضرت هود، چون اول وادی السلامه. حضرت هود و حضرت صالح دو پیغمبر بزرگ خدا. شما بیا سمت فلسطین، ما چقدر اونجا بقعه داریم از پیغمبران، مثل حضرت ابراهیم خلیل الله در فلسطین دفنه، در قبر حضرت اسماعیل فلسطینه، قبر حضرت یعقوب، حضرت یوسف هم در فلسطین دفنه. اول در مصر دفنش کردن، ولی به امر خدا حضرت موسی مأمور شد بدنیشون رو برگردونه فلسطین. حضرت یوسف در فلسطین دفنه. خدمت شما عرض می شود که من از یکی از اولیای خدا پرسیدم آقا اگه یک روزی روزگارانی مشرف شدیم به زیارت قبور انبیا چی بخوایم؟ ایشون به حقیر فرمود که بخواد که در مسیر توحید ثابت قدم بمونید. خیلی ها بودن، عبد بودن، بنده بودن، ولی چند وقت بعد فریب خوردن و عبد شیطان شدن، بنده شیطان شدن. بخوایم از انبیا که یکی از نعمتهای آخرت یا همین نعمتهای دنیایی رو خودشون برای ما مقدر کنن، چون اینا قطعا آبرومندن نزد خدا، نزد درگاه احدیت خیلی آبرو دارن. خب اینم مطلب واضحه، رد میشم. پس دومین قسم از اقسام زیارت، زیارت انبیا. اول معصومین، دوم انبیا. سومین قسم از اقسام زیارت، زیارت بستگان پیغمبره، یعنی فامیلای پیغمبر، مقربین پیغمبر. مثل کی؟ مثل حضرت حمزه سید الشهدا علیه السلام در احد، و مستحضر هستید، حضرت زهرا سلام الله علیها بی بی با اون رنجوری و اون دلازردگی هر هفته دوشنبه ها صبح حرکت میکرد میرفت زیارت قبر عموشون حضرت حمزه سید الشهدا علیه السلام. اگه یه روزی قسمتتون شد مشرف شدید مدینه، حتما قدر بدونید زیارت حضرت حمزه سید الشهدا که عموی پیغمبره، حتما قدر بدونید. من اون سالی که مشرف شده بودیم مکه، حالا کاروان خودمون فقط یک بار میبرد، ولی ما هر روزی که تو مدینه بودیم صبح میرفتیم کنار بقیه تاکسی ها وایساده بودن، این راننده های داد میزدن میگفتن زیارت زیارت زیارت. 10 دینار الان 10 ریال به پول عربستان میگیرن الان میبرن زیارت حضرت حمزه سید الشهدا و شهدای احد. ما تو زیارت نامه حضرت حمزه سید الشهدا میخونیم که ما گناهکار اومدیم، دقتونی ترجمه فارسیش اینه، ما گناهکار اومدیم و سنگین بار جناب حمزه سید الشهدا، و شما نزد خدا آبرومندی و ای سید الشهدایی که شما در تاریخ دو تا سید الشهدا داشتیم، یکی امام حسین یکی حمزه سید الشهدا، ای سید الشهدایی که هم اسد اللهی و اسد الرسول، از خدا بخوا که ما آمرزیده شویم. البته زیارت شهدای احد هم همونجا قابل تأمله. یا شما نگاه کنید در قبرستان بقی غیر از اون 4 معصومی که دفن هستن، بسیاری از مقربین و فامیلای پیغمبر اونجا دفن هستن، مثل قبر ابراهیم پسر پیغمبر، یا 17 نفر از مجروحینی که در جنگ احد مجروح شدن اومدن مدینه به شهادت رسیدن، فامیلاشون آوردن در بقی دفنشون کردن، یا قبر حضرت عاتکه عمه پیغمبر، صفیه عمه پیغمبر که کنار قبر حضرت ام البنین مادر قمر بنی هاشم دفن هستن. اگر یه روزی روزگارانی مشرف شدید مدینه، بدونی زیارت اینا هر کدومشون مغتنمه. مرحوم شیخ عباس قمی تو مفاتیح آورده که مبادا غافل بشید از زیارت قبور خجسته ای که از منسوبین به پیغمبر هستن، چه در احد چه در بقی. خب این سومین قسم از اقسام زیارت، اول زیارت امام، دوم زیارت انبیا، سوم زیارت بستگان و فامیل های پیغمبر، چهارمین قسم از اقسام زیارت فرمودن زیارت خدمت شما عرض می شود که اصحاب پیغمبر، اصحاب، حالا جدای فامیل ها و مقربین بگذاریم، پیغمبر اکرم اصحاب جلیل القدری داشتن، مثل جناب سلمان فارسی در مدائن، مثل ابازر در ربزه، مثل عمار، حضرت عمار یاسر در رقه سوریه است. من رفتم اون سالی که قبل از اینکه جنگ و اینا شروع بشه یه سال رفتیم سوریه، رفتیم زیارت حضرت عمار، خیلی جای عجیبی، اصلا منطقه رقه میدونید جنگ صفین اونجا اتفاق افتاد، 70 تا از اصحاب امیرالمومنین در رقه دفنن، اویس قرن اونجا دفنه، ولی خب متاسفانه بالاتر از حلبه. سال فکر میکنم 92 بود اگر اشتباه نکنم، ماه مبارک رمضان سال 92، حرم حضرت عمار که خیلی حرم با صفا و ایرانی ها هم ساخته بودن، با صفا، بزرگ، فاخر، با جلالت، توسط داعش متاسفانه نابود شد. انشالله با آبرو امیرالمومنین به زودی زود دوباره ساخته میشه و انشالله قسمتمون بشه بریم اونجا رو زیارت کنیم، منطقه‌ای که جنگ صفین صورت گرفت و امیرالمومنین بیش از 110 روز توی اون بیابون‌ها شرف حضور داشتن. خب این قسم چهارم از اقسام زیارت که زیارت اصحاب بود. اما پنجم که امشب بیشتر پیرامون این میخوام صحبت کنم، البته عرض کردم دوستانی که دیر اومدید زیارت اقسام دیگه داره، انشالله جلسات بعدی میخوام خدمتتون عرض کنم. امشب فقط امام رو عرض کردیم، انبیا رو عرض کردیم، فامیل های پیغمبر رو عرض کردیم، اصحاب، و مورد پنجم که الان میخوام عرض کنم زیارت امامزادگان. ببینید برادر و خواهر، بسیاری از بزرگان اهل سیل و سلوک، اهل معنا که هنوزم زنده هستن، تأکید داشتن و دارن که یکی از کارگشاترین اعمال و یکی از بهترین کارهایی که انسانو در همه امور جلو میبره، به خصوص در مسیر قرب الله، در نزدیکی به خدا، یا در مسیر رفاقت با امام زمان، بسیار سهل الوصول آدمو جلو میبره، زیارت همین قبور امامزادگانی که ما بعضی وقتا خیلی بی تفاوت از کنارشون رد میشیم، مثل حضرت موسی مبرقع که تو همین قوم هم هست، جد سادات رضوی هم میشه، خیلی وقتا اصلا توجه نمی کنیم و متاسفانه بعضی وقتا رد میشیم، حتی سلام هم نمیدیم. امامزادگانی که فرزندان ائمه هستند و البته طبقات دارن، یعنی درجات دارن، فکر نکنید همه امامزاده همه از دم تو یه مقامن، نه، نزد اهل بیت بعضیشون عزیزتر بودن، حالا لحاظ مسائل معنوی یا مسائل دیگه، درجات دارن، طبقات دارن، ولی در هر صورت زیارت هر امامزاده ای که شما مشرف شدید بدونید خودش توفیق ویژه است و باید از خدا طلب چنین توفیق ویژه‌ای رو داشت. حالا اگر بخوایم امامزاده ها رو به دو قسمت تقسیم کنیم از باب شهرت، یه قسمت امامزاده حسن گمنامن، یه قسمت امامزاده هم حسن چی؟ مشهورن و کاملا مشخص شده و معرفی شده برای مردم. اجازه دید من چند دقیقه پیرامون امامزاده های گمنام مطلبی خدمتتون عرض کنم، شاید نشیده باشید، چون خیلی مهمه. بعض وقتا ما خیلی بی تفاوت از کنار امامزاده های گمنام یا کمتر شناخته شده رد میشیم. امامزادگانی که نوعاً هم تو بیابونا هستن یا تو دل کوه ها اگه دیده باشید، یا بالای نوک کوه مثلا یعنی قبر یک امامزاده است، یا تو دل جنگل در اعماق جنگل، نه فقط در ایران حتی در خیلی از کشورهای دیگه بقعه دارن، مزار دارن. حتما هم دیدید بارها توی مسافرتی رفتید تو جاده از دور یه گنبدی میبینید، میپرسید آقا این قبر کیه، مثلا میگن یکی از مثلا نوه های آقا موسی بن جعفر یا فرزندان امام سجاد علیه السلام. عرض کردم نه فقط تو ایران، تو پاکستان ما چقدر امامزاده داریم، در افغانستان، در مصر، در آفریقا، در شمال آفریقا، بسیار از کشورها. درست گمنامن، ولی همون مزارشون، همون بقعه، همون جایگاهشون یک منطقه است برای ارتباط دل مردم با خدا. همین که طرف تو امامزاده بیاد ولی که ندونه این بچه کیه، حتی اسمش هم ندونه، حتی نمیدونه اون امامزاده زن بوده یا که مرد بوده، اما میبینی اونجا نماز داره میخونه، داره قرآن میخونه، یا میگه حتی کاری نکنه صلواتی میفرسته، اصلا یه حال معنوی خدمت شما عرض میشود که برقرار میکنه. این خودش خیلی اهمیت داره، خیلی فضیلت داره. ما چند وقت پیش با دوستانم رفته بودیم شهرستانی، رفتیم توی دهاتی یک امامزاده اونجا بود. خب همه رفقا سلام دادیم، یکی از بچه‌ها یه مرتبه این قیافه معنویگری زیادیش گل کرد، گفت من سلام نمیدم. گفتم بچی سلام نمیدی؟ گفت من وقتی کسی نمیشناسم بچی سلام میدم. گفتم این چه حرفی عزیزم، مگه سلام دادن به بچه‌های پیغمبر نیاز به بیوگرافی داره؟ کجا فهمیدن که بیوگرافی و رزومه کاری طرفو بردارید معرفی کنید بعد سلام بدید؟ اصلا مهم نیست که اصلا این حالا فرزند خدمت شما عرض بشه اهل بیت یا مثلا نبیره اهل بیت، فقط شما میدونید از اولاد رسول خداست. حالا نوه است، نتیجه است، راوی حدیث بوده نبوده، شهید شده یا به مرگ طبیعی از دنیا رفته، نباید بی‌اعتنا باشی به امامزاده. حاجا حالا من سلام ندم گناه؟ نه گناه نیست، واجب نیست حتما سلام بدی، ولی اگر سلام ندی به همون امامزاده گمنام، یه حقیقتی رو باختی، یه توفیق رو از دست دادی. شما میتونی بری اونجا بگی السلام علی ابن رسول الله، پسر پیغمبر، بعد بگی که یا رسول الله من نمیدونم ایشون کیه، چه کسی در این قبر خفته، من فقط به عشق و محبت شما اومدم اینجا سلام بدم. اصلا در روایت داریم اگه وارد شهری شدید، مستحب به اولین کاری که میکنید برید قبرستان اون شهر، یه قبر یک مؤمنی پیدا کنید، سر قبر مؤمن بایستید، 7 بار انا انزل الله بخونید، بعد وارد شهر بشید، ولی اون که اصلا نمیدونی صاحب این قبر کیه، قبر یک مسلمونی که هست، 7 بار انا انزل الله فی لیلت قدر فهموندن بالا سر قبر کسی بخونی، دو تا خاصیت داره. خاصیت اولش اینه تمام گناه های اون میتی که زیر خاک خوابیده بخشیده میشه، دوم تمام گناه های خودتون بخشیده میشه. شما که دست رو قبر گذاشتی و داری 7 بار انا انزل الله فی لیلت قدر رو میخونی، اثر تلاوتش همینه. حاجا ما حالا وارد یه قبرستونی شدیم، 2000-3000 تا قبره، یه 7 تا انا انزل الله بخون، ثوابشو به همه اهدا کن. خدا که بخیل نیست، فکری فقط همون یه دونه که دو دست گذاشتی وارد قبرستون میشی، بگو مثلا 3 تا سوره قل هو الله میخونم که ثواب یک ختم قرآن رو داره، بر تمام اهل قبور بخون. حاجه ها ممکنه خیلی از اینا گناهکار باشن، عیبی نداره، مگه جایی گفتن حدیثی داریم که بالا سر قبر گناهکار فاتحه نخونید؟ شاید به برکت همین فاتحه شما خدا اونم بخشید، عیبی نداره. بله ما حق استغفار برای دو گروه نداریم، نمیتونی بر دو گروه مثلا طلب استغفار کنی، اصلا حرامه. یکی فرمودن که مشرک، یکی ظالم. مشرک مثل کی؟ مثلا مثل که گاف پرست، خر پرست، الان تو هندوستان برن دیگه، مثلا طرف نمیدونم مورچه پرسته، مرده حق استغفار نداری، مشرکه. یکی هم فرمودن ظالم، و در حدیث داریم ظالم قاتلین اهل بیتن، مثل هرمله، مثل شمر، مثلا نمیدونم خدمت حجاج ابن یوسف ثقفی، همین جماعت. اما یه وقتی نه، شما رفتی یک ذریح دیدید، یک صندوقچه اونجا هست، اصلا نمیدونی این چیه، اسمش چیه، ننش کیه، باباش کیه، میدونی از اولاد رسول خداست، اسم که مهم نیست، شما از باب ادای اجر رسالت که پیغمبر فرمود من هیچی از شما نمیخوام الا المودت فی القربا، غیر از این که به بچه هام احترام بذارید، سلام بدید، بگو السلام علیک یبن فاطمت الزهرا، السلام علیک یبن رسول الله. بذار یه مثال خدمتتون عرض کنم، گفت خاک بر فرق من و تمثیل من، مجبورم این مثال بزنم. شما مثلا 10-12 سال پیش به عنوان مثال یک استادی داشتید، خیلی در حق شما محبت کرده و همه زندگیتون مدیون این استادید، حالا زد این استاد شما چند وقت بعد مرد، بعد چند سال شما مثلا پسر این استادتون رو دیدید، آیا احترامش نمی کنید؟ آیا مثلا صداش میکنید بیا اینجا ببینم شناسنامت رو بیار ببینم ولی تو کی هستی؟ وقتی گفتن آقا این پسر استاده، حتی وقت بعض وقتا نه میگن فامیل استادمونه، ای همون که همه زندگی ما مدیونش هم احترامش میکنی. من دو سه ماه پیش جایی بودم یا آقای اومد گفتن که ایشون نبیره علامه امینیه، اینقدر احترامش کردم. حالا یکی میگفت از کجا معلوم؟ خب گفتم یعنی چی؟ من به این آقا بگم برو شناسنامه‌تو برد بیار. گفتن آقا نبیره علامه امینیه، دارم احترامش میکنم. اگر هم واقعا نبیره علامه امینی نباشه، مثالمو میگیرید، باز من ضرر نکردم، من احترام علم گذاشتم، احترام دانش گذاشتم، ثوابی بردم. در حدیث داریم اگه به کسی کمک کنی به عنوان صدقه، طرف داره الکی میگه فقیرم، این کارش گداییه، داره الکی میگه. شما هم نمیدونی بهش پول بدی شما بهره رو بردی، چون به نیت صدقه دادی، برای شما نفع بلا میشه، آثار و برکات داره برای شما، ولی اون که طرف داره دروغ میگه، ولی شما کمکش کردی. مثالم رو گرفتید؟ نسبت به امامزاده های گمنام هم اینه. خیلی هستن تا وارد یه امامزاده قریب مثلا تو یک بیابونی تو یه جنگلی میشن، شیطون میاد تو دلشون، از کجا معلوم این کیه، این چیه، سند داره نداره. و اینم بهتون میگم چون این امامزاده ها رفقا محل ارتباط دل مردم با خداست، همیشه دشمنان دین با این امامزاده ها مشکل داشتن. شما سرچ کنید تو همین فضای مجازی ببینید چقدر جوک بر امامزاده ها ساختن، چقدر تهمت های پوچ، چقدر هوچیگری، و چقدر در طول تاریخ آدم های لائیک کمونیست ضد دین بودن که میخواستن فقط مقام امامزاده ها رو پایین بیارن. یا آقای بود شاید بشناسنش اونا که اهل ادبیات هم، به نام بزرگ علوی بهش میگفتن، یک دیوانه خدا نشناسه. الان خیلی قبولش دارن اونا که تو کار ادبیات هستن، قبل جلال آل احمد نویسنده معروف ایرانی بود، کمونیست بود، خدا نشناس بود، ماتریالیست بود، انقدر داستان نوشته فقط به خاطر اینکه اصل زیارت امامزاده ها رو زیر سوال ببره، اصلا مسخره کرده زیارت امامزاده ها رو. به عنوان مثال عرض میکنم، همین بزرگ علوی داستانکی داره میگه، ببین چجور مسخره میکنه، میگه این امامزاده ها رو میبینید تو مثلا تو شمال، خب سمت شمال امامزاده زیاده دیگه، به خصوص سمت گیلان، اینا میدونید چی شده، اینا درست شدن؟ ببین چجور مسخره میکنه تو قالب داستان. یه روز یه پیرمردی داشت اونجا رد میشد، با عصا بود، بعد عصاشو گذاشت کنار، گرفت خوابید، استراحت کرد، بعد از خواب بیدار شد، بلند شد رفت یادش رفت عصاشو برداره، بعد یه چیز دیگه رد شد، گفت این عصا تو دل جنگل چیکار میکنه؟ این مال کی؟ آنجا خبریه، اونجا اومدن یه امامزاده درست کردن، تو قالب داستان آورده که هر کی این داستانا رو بخونه میگه همه سر کاریم، همه سر کاریم. لذا مراقب باشیم با این هوچیگری ها، با این گستاخی هایی که دارن نسبت به امامزاده ها میکنن. بچه یتیم باید مطیع باشه و باید مدافع باشه نسبت به بچهای اهل بیت. ما یه رفیقی داریم تازه خدمتش تموم شده، میگه من یه جایی خدمت میکردم، راننده یه شیخکی بودم، این شیخ نماها توی روستای جایی داشتیم میرفتیم، بعد به این شیخه گفتم حاج اونجا یه امامزاده یه بریم سلام بدیم. میگه همینجوری که لم داده بود، حالا مثلا یه عمامن داشت منزی لاستیک کامیون گوش رو سرش، میگه این اصلا معلوم نیست این کیه، خیلی عذر میخوام حرف ایشونه، میگه حتما لاشه یک حیوانی اینجا پیدا کردن اومدن روش امامزاده درست کردن. وقتی این حرف رو شنیدم گفتم چقدر اون طرف شقی و بدبخته، چقدر بدبخته. باور کنید رفقا بعضی وقتا همین امامزاده هایی که ما اصلا توجهی هم بهشون نمی کنیم، خیلی از گره های زندگیمون به دست این بزرگواران حل میشه. ای آقا پس معصومین چی؟ خود معصومین میتونن حل کنن، ولی بعضی وقتا حواله میدن به یک امامزاده ای به خاطر اینکه قدرت اون امامزاده معلوم بشه. یا آقایی که الان هم زنده است تو قم زندگی میکنه، مرد خداست، من بهش میگم مجسمه اخلاص. یه داستانی برام تعریف میکرد، میگفت فلانی من 30 سال پیش ضامن یه بنده خدایی شدم، اونم یه پول سنگینی میخواست و خدمت شما عرض میشود که ما ضامن شدیم و که آقا یکی به این پولو بهش بده، اون گذاش رفت، کسی قبل پولو بده گذاش رفت. بعد صاحب پول اومد گفت آقا تو ضامنی، بعد اسلام هم میگه بابا جون ضامن کسی نشو، دستور اسلامه اگر هم ضامن شدی به اندازه‌ای ضامن شو که داشته باشی، طرف ندا تو بتونی بدی، تو سر تا جمع کنن که 1000 تو جیبت نیست. بعد رفتی ضمانت مثلا 10 میلیون پول کردی، تلفن زدی آقا به ضمانت من 10 میلیون بده، اگه این نداد باید تو بدی، یا هم شرعن هم قانونن هم عقلن هم وجدانن. نه ما با این رفیق این حرفا نیست. حضرت یوسف گول داداشاشو خورد، برادرش گفتم بیا بریم بیرون بیابون صفا نمیدونم آبویج بزنیم تو رای آیسپک بخوریم تفریح کنیم، انداخت جوجا کیا برادراش. لذا اصلا اسلام میگه آقا به کسی 50,000 تومان خواستی قرض بدی ازش خلص بگیر، این حرفا نیست. نه ما این حرف، یا از خیر پولت بگذر، قید پولتو بزن، یا این که اگه میخوای به اون پول برسی یا قدش کاغذ بگیر بعدا نه زیر حرفش بزنه، و ضمانت هم نکن مادامی که به اون اندازه پول داشته باشی. میگی آقا ما اومدیم زامن یه بنده خدای شدیم 30 سال پیش، اون آقا هم گذاشت در رفت و خدمت شما عرض میشود که صاحب پول آمد آقا پولمو بده، ما موندیم چیکار کنیم، مستر شدیم، رفتم حرم حضرت رضا علیه السلام به امام رضا متوسل شدم، آمدم ای شاه پناهم بده، امام رضا یه کاری بکن. میگه همون شب در خواب حضرت رضا علیه السلام رو دیدم، امام رضا علیه السلام فرمود مشکل تو توسط امامزاده محمد محروق در نیشابوره، توسط او حل میشه، برو از اون مشکلت رو بگیر. آقا امام رضا نمیتونست، چرا؟ امام رضا از عمد این فرمایش رو داشت تا مشخص بشه محمد محروق چه مقامی داره، و ایشون میگه من رفتم متوسل شدم به امامزاده محروق، اون آقا هم پیدا شد، اومد پول داد، خلاصه حل شد مشکل ما. من این داستانی که الان خدمتتون عرض کردم و چند وقت پیش، حالا چند وقت پیش که عرض کردم، مثلا 1 سال پیش تو کاشان بعد هیئتی برای سری دوستان گفتم، یکی از رفقای طلبه ما که تو کاشان هست این داستانو شنید. خوبشون چند سال بود ازدواج کرده بود، صاحب فرزند نمیشد، 100 تا دکتر هم رفته بودن بی فایده. این داستانو شنید، اون شب من داستانو گفتم در مورد محمد محروق، خودش میگه من آقا یه مرتبه دلم افتاد منم برم نیشابور زیارت این امامزاده، کوبیدم و رفتم نیشابور زیارت حضرت محمد محروق نوه امام سجاده. چرا بهش میگم محروق؟ محروق یعنی سوزانن، سوخته شده، کسی که آتیش گرفته، محروق که حکام زمان خودش ایشون رو گرفتن و کشتنش و بعد به طرز فجیع آتیش زدن، امامزاده محمد محروق بهش میگه، یعنی سوخته شده. بعد نوه حضرت زین العابدین علیه السلام میگه ما هم آقا رفتیم توی امامزاده این بزرگوار، گفتم ما نیز دل شکسته ای داریم ای دوست، ما صاحب اولاد نمیشیم، به تو متوسل شدیم. میگه بعد اون زیارت به 1 ماه نکشید همسرم باردار شد. میگفت خلاصه اون جریان گذشت، ما چند ماه دیگه نرفتیم نیشابور زیارت امام حضرت سید محمد محروق، دیگه نرفتیم. تا یه روز رفته بودم مشهد، تو یکی از خیابونای مشهد یک عالمی رو دیدم نزدیک حرم حضرت رضا علیه السلام. اون عالم برگشت من گفتش که چرا چند ماه زیارت محمد محروق نرفتی؟ او از دست شما ناراحته، کارای شما به دست ایشون حواله است، به دست ایشون حواله است. اینطوریه همین امامزاده هایی که ما جدی نمیگیریمشون. یا آقای دیگه بود تو تهران میگه من یه حاجت داشتم 100 بار رفتم حرم امام رضا علیه السلام، امام رضا من نداد. یه بار رفتم همین امامزاده داوود تهران، امامزاده داوود به من داد. میگه شب رفتم تو فکر، خدایا امام رضا که ولی خداست، حجت خداست، چرا اون حاجت منو نداد؟ یه امامزاده داوود حاجت ما رو داد. میگه همون شب تو عالم خواب امامزاده داوود رو دیدم. ایشون برگشت من گفتش حالا تعبیر منو جو نگیرده، زیاد دور بر ندار، اینم که بدادم از امام رضا گرفتم، بدادم از امام رضا گرفتم. ما واسطه فیضیم. میخوام اینو عرض کنم، این امامزاده ها خیلی قدرت دارن و بعضی گره ها فقط به دست این بزرگواران باز میشه. لذا امامزاده های کمتر معرفی شده رو حتما برید. باور کنین تمام این پولایی که تو این امامزاده ها میریزن، شما فکر کنین مثلا مردم بیکارن صبح به صبح بیان پول بریزن، هر یک دونه پولی که شما اونجا میبینید یعنی یک حاجت روا. خیلی ها اصلا آقا من حاجتم روا شد، این پول انداختم داخل زری، و اینا رو وهابیا نمیتونن ببینن، و تا میتونن دارن شبهه مطرح میکنن. خدا شاهده همین دیشب ساعت 1:30 شب یکی از بچه های هیئت، حالا اکثرا نرسیده، بچه های هیئت خودمون، 1:30 شب دیشب تلگرام من پیام داد. 1:30 شب ما بیخوابه زدمون به سرمون، داشتیم پیام ها رو چک میکردیم، میدونم اه حاجی این مشکل رو حل کن، توی گروهی هستم خلاصه ریختن سر ما، جواب ندارم بدم، و الانم پخش شده این شبهه در فضای مجازی. شبهه چی بود؟ نوشته بود که تا حالا دقت کردی در امام در عربستان که مهد اسلامه، که همه اهل بیت اونجا بودن، ما یه دونه امامزاده نداریم و هرچی امامزاده است تو ایرانه سر کاریم، بافتن اینا رو. ببین این شبهه رو به جوون میام بگن راست میگه، تو عربستان مهد اسلام ما یه امامزاده نداریم، هرچی از تو ایرانه. چی باید جواب بدم؟ به اون عزیز نوشتم که اولا اون آقای مطرح کننده شبهه بگو، اولا این که میگی همه امامزاده ها فقط در ایران هم معلوم میشه، اصلا ایشون یا از ایران بیرون نرفته یا هیچ خبری از بیرون ایران نداره. کی گفته همه امامزاده ها در ایران هستن؟ شما در مصر الان برو، در مراکش شما برو، تا غرب آفریقا برو، شما تا لیبی برو، تا قاهره الان ما امامزاده داریم. در قاهره مصر من رفتم چند سال پیش، رفتم مصر، قبر حضرت نفیسه، مش میگن نفیسه خاتون، نوه امام حسن مجتبی است، یک زن عابده عارفه اصلا عجیب و غریب که یک جلسه پیرامون ایشون زمان میبره من حالات ایشون رو بخوام بگم. قبر خودش رو آماده کرده بود، 6000 ختم قرآن تو قبر خودش کرده بود. 6000 ختم قرآن. مریض براش میوردن، ایشون میره وضو میگرفت، آب وضوشو میآورد، تمونده آب وضوشو میداد، مریض میخورد، آنن خوب میشد. یک زن فوق‌العاده عجیبی بود، نفیس خاتون، و چقدر صدقه الان میبرن سر قبرش میریزن و چقدر حاجت میگیرن. الان در قاهره مصر دفنه. شوهرش جناب اسحاق بود، پسر امام صادق علیه السلام. وقتی که نفیس خانم از دنیا رفت، شوهرش تابوتی آماده کرد که ایشونو بیاره مدینه دفن کنه، مردم نذاشتن. گفتم کجا میخوای ببری؟ ما ارادت به ایشون داریم. نذاشتن. شو گفت نه، من ایشونو میبرم مدینه، ایشون نوه امام حسن و مشتبه است، بعد ببرمش. شب تو خواب حضرت پیغمبر رو دید که پیغمبر به ایشون فرمود که جناب اسحاق بذار جنازه همسر تو این شهر بمونه، امامزاده باشه، و این برکت رو از قاهره مصر نبر و این برکت رو نبر. پس اونی که میگه همه امامزاده ها تو ایرانن، واقعا بی سواد. الان در باکو یکی از خواهران امام رضا دفنه، بهش میگن بی بی هیبت. تو اینترنت سرچ کنید ببینید بی بی هیبت، اسمش هم مشخصه، عباس هیبت داشت. چند بار، شاید بالای 10 بار همین رژیم قاسم باکو، همون رژیم آذربایجان که تقریبا اینا تمام نوچه های همین آل سعودن، خواستن قبرشون رو با خاک یکی بکنن، از هیبت ایشون ترسیدن. عباس این امامزاده از خودش کرامت ظهور و بروز داده، فوق العاده است. این جواب اول. پس اون کسی میگه همه امامزاده ها تو ایرانن، دروغه، خبر از بیرون ایران نداره. دوم، مگه گذاشتن امامزاده ای چه در زمان حیات و چه در زمان مماد تو عربستان بمونه؟ اصلا رحم نمی کردن. بچه های پیغمبر اجازه زندگی نداشتن. اینا همه مدام آواره بودن، تمام فراری بودن. زمانی که زنده بودن همش فرار میکردن، که یا بنی عباس یا بنی امیه حکومت میکردن دیگه. بنی عباس و بنی امیه، تاریخ رو نگاه کنید، مقاتل و طالبین رو بخونید، فقط چه کسانی توسط خلفای جور در نسل‌ها و عصرهای گذشته و با چه طرز فجیعی به شهادت رسیدن. مقاتل و طالب میخونید، کتاب تاریخ بغداد رو بخونید، چقدر از بچه‌های پیغمبر سادات رو گرفتن لای دیوار گذاشتن، دیوار کشیدن روشون. حالا شما میگی چرا تو عربستان امامزاده نیست؟ ما 4 تا امام داریم اونجا، 4 تا امام نذاشتن براشون حرم درست کنیم. یه سنگ قبر اونم شکسته است، حتی اجازه نمیدن رو سنگ قبر اسمشون نوشش بشه. و وقت شما میگید چرا در عربستان که مهد اسلام ما امامزاده نداریم؟ شما نیا کن، چرا اکثر امامزاده ها تو دل بیابونا یا تو دل جنگل ها هستن؟ چون همشون در حال فرار بودن، یا میومدن تو دل جنگل یه آب و هوای خوشی پیدا میکردن، میگفتن چیز از عمر ما نموده، از اینجا بریم بیرون ما رو میکشن. همونجا یا گوسفندچرانی میکردن یا همونجا میموندن، عبادت میکردن، هجرت میکردن، همونجا هم از دنیا میرفتن. بعدها مردم میومدن، شیعیان میومدن اونجا یک بقعه درست میکردن. همین حمید ابن قحطبه که در دربار هارون بود، خود حمید ابن قحطبه میگه من تو یک شب سر 180 تا سید رو سر بریدم. 60 تاشون نوجوان بودن، 60 تاشون جوان بودن، 60 تا بقیه پیرمرد. 180 تا سید بیگناه بچهای از نظر تو یک شب خودم به تنهایی سر بریدم. لذا از این جهت خیلی از امامزاده ها اومدن سمت ایران، چون فرار کردن. و میدونید خیلی از امامزاده هم رفتن سمت آفریقا، در آفریقا خلافت فاطمیون به راه انداختن اونجا. خیلی از امامزاده ها رفتن سمت مصر. اونایی هم که اومدن ایران به خاطر اینکه پنهان بمونن، نوعا رفتن در شمال، به خاطر اینکه تو جنگل ها، شما برو تو جنگل ها، تو اعماق جنگل پنهان شما، کسی میتونه شما پیدا بکنه؟ پیدا نمیشی. میرفتن به خاطر همین، شما نکن سمت گلستان یا سمت گیلان، چقدر اونجا امامزاده هست. و از قدیم هم معروف بوده که مردم گیلان و گلستان از همون موقع ارادت خاصی به بچه های رسول بتول داشتن، با اولاد پیغمبر داشتن. پس این حرف مسخره ای اونا که میگن چرا در عربستان یه دونه امامزاده نیست. اولا که مجبور بودن فرار کنن، آواره بشن. دوما اگر امامزاده هم بوده باشه، مزاری نمیذارن بمونه. مگه آل سعود میذاره؟ مگه اون افکار پلید محمد ابن عبدالوهاب رو ابن تیمیه اجازه میده که آل سعود بیاد مزار؟ البته هست، الان در قطیف عربستان هست یه سنگ قبری مال یکی از پیغمبرانه تو قطیف عربستان، که خیلی هاشون شیعه هستن، یه دو تا امامزاده هست، ولی خدمت شما عرض میشود که نتونستن بارگاه درستن، یه سنگ مزاری داره، حالا پارچه سبزی روش کشیدن. مگه دولت عربستان اجازه میده؟ بگذریم، مراقب باشیم که دشمن لائیک بدین ها توی فضای مجازی، تو پیج های مختلف شبهه مطرح میکنن. منم که جواب نداشته باشم کمیتم لنگه. گاهی سوال میکنم، میگن آقا تو این امامزاده های گمنام بریم چی بخونیم؟ نمیدونیم چیه، چی بخونیم؟ 7 تا انا انزل الله بخون، 3 تا هم، 3 تا توحید کافیه. بعد بشین اگه حال داشتی یه دونه سوره یاسین بخون، هدیه کن به روح امامزاده و سلام، اگه حال داشتی، حوصله داشتی. بعد حاجتتو بخوا، بگو من نمیدونم کی هستی ولی کم ما و کرم تو فرزند فاطمه، و اثرات و برکاتش رو میبینید. و مواظب باشید جوانای عزیز، این بیدین ها، این کمونیست ها، باور کنید من انقدر درگیرم شب و روز با این شبهات، با حرفایی که میزنن، و هدفشون هم یک جمله است، یک جمله است، خدشه‌دار کردن اعتقادات من و شما. الان یه شبهه جدیدن باب کردن، میگن که چرا ما قبل انقلاب اینقدر امامزاده نداشتیم؟ بعد از تشکیل جمهوری اسلامی 2000 تا امامزاده کشف شد. اولا عزیزم کشف بود، بارگاه نداشتن یا مزارشون کامل مشخص نبود. بعد جمهوری اسلامی تو این 30 سال اومدن خیلی از این امامزاده ها رو نظم و نثر دادن، آرایش دادن. اون خدمت شما عرض می شود که بقعه و اون مزارا چیزی نیست که صبح طرف بیدار شده باشه از خواب بگه اینجا رو باید امامزاده درست کنید. اینا کشف بوده، ولی خب نوعا حرم نداشتن. و جالبه اینا بهتون میگم، همونایی هم که با همه وجود دارن دشمنی میکنن نسبت به امامزاده ها و اهل بیت و میبینید اصلا دلشون پره، با بعضی که حرف میزنی یه چیزی از امام حسین یه قاطی میکنه یا نسبت به مراجع، همونایی که خودشون دارن میکشن به خاطر اهل بیت علیهم السلام، ناراحتی همونا میبینی مثلا نسبت به یه قبر یک آدم مثلا گمراه مجلول الهویه که معلومه گور به گور شده، از کدوم گوری اومده اینجا خوابیده، میبین برای مزار اون چقدر خودکشی میکنن. به عنوان مثال مثلا شمس تبریزی که چند وقت پیش پتشو توی یاد ریخیم تو آب، گفتم این کی بوده؟ اصلا این مشخص نیست از کدوم کشور اومده، مال کجاست، مشخص نیست کی بوده و آمدنش بهره چه بود، اصلا معلوم نیست کجا کشته شده شمر تبریزی، اصلا کشته شده یا کشته نشده، خود مولوی بدبختم نمیدونست. وقتی مولوی شمس تبریزی رو گم کرد میومد ورودی شهر وای میساد داد میزد میگفت کسی شمس منو ندیده، هر کی ببینه مثلا جایزه بهش میدم. الان اومدن تو خوی سمت ارومیه آذربایجان غربی از پول بیت المال شورای شهر اونجا براش 2000 متر بنا درست کرد از پول بیت المال، یه قبر درست کردن گفتن قبر شمس تبریزیه که شده محل رقص و آواز و سما و صوفیا و این حرفا. از اون وقت تبریزیا گفتن نه شمس تبریزی مال ماست. یه قبری پیدا کردن مال کدوم گور به گور شده ای بوده، بردن اونجا یه مزاری درست کردن. اینا هم آذربایجان شرقی شرق و غرب با هم دعوا دارن، این میگه شمس مال ماست، اونم میگه شمس مال ماست، در حالی که شمس آبادی اینجاست. اینا این دعوا دارن، این با این دعوا داره، اون با این دعوا داره، پناه بریم به خدا. حالا میخواستم عرض کنم ببینید برای یه آدم صوفی مسلک همین شمس تبریزی، کتاب مقالاتشو بخونید چقدر جسارت کرده به حضرت زهرا، چه توهینایی کرده به زهرای مرضیه که من اصلا روم نمیشه بگم. حالا اون اینقدر مزار داره، حرم داره، نسبت به امامزاده طرف میگه نه این کیه، چیه سندش کجاست، متوجهی؟ بگذاریم. پس یه سری امامزاده ها گمنام هستن، یه سری هستن، دقت کنید قسمت دوم بس، که بسیار جلیل القدرن و معروفن و حدمتونم اسمشو شنیدید و خیلی هاشون هم هستن که از خود معصوم زیارت معصوره دارن، یعنی اهل بیت زیارت نامشون رو فرمودن، مثل قمر الهاشمیین مولانا ابوالفضل علیه السلام، مثل حضرت زینب کبری سلام الله علیها، مثل حضرت رقیه سلام الله علیها، مثل امامزاده سید محمد. بله انا عرض میکنم امامزاده سید محمد، حالا شو فهمون چه عبدالعظیم به امرو اونم میگم، امامزاده سید محمدی که بچه هیئتم هر باری که مشرف شدیم کربلا اطراف سامرا تو اون بیابون اگه اشتباه نکنم منطقه دو جهیر بهش میگن، اگه اشتباه نکنم خود عربا، اونجا بارگاه داره ایشون، برادر امام عسکریه، پسر امام هادی علیه السلامه که پیشمرگ امام عسکری هم شد، چون بنی عباسی ها دنبال بودن که امام بعد از امام هادی رو بکشن، چون جناب سید محمد بزرگتر از امام عسکری بود فکر میکردن امام بعد امام هادی ایشونه، اومدن ایشون رو مسموم کردن و ایشون رو به شهادت رسوندن، پیشمرگ امام زمانه شد. و وقتی داشتن بدنش رو میشستن مصیبت چنان سنگین اومد برای برادرشون امام عسکری، قابل توجه اونا که میگن برای چی تو روزا این کارا میکنید، امام عسکری حجت خدا یقهشو پاره کرد، یقهشو پاره کرد موقعی که داشتن غسل میدادن حضرت امامزاده سید محمدو. و کرامات ایشون مشهوره و معروفه بین خود مردم عراق، شما هر موقع امامزاده سید محمد تشریف ببرید همیشه اطراف حرمش یه گله گوسفند هست با 4 تا قصاب وایسادن، عباس مردم نذر میکنن که آقا ما یه گوسفند بکشیم برای امامزاده سید محمد و حاجت بگیریم و حاجت هم میگیرن. یکی دیگر از امامزادگان جلیل القدر که این بزرگوار حمید آقا اسمشون رو بردن و به موقع هم یادآوری کردن که واجب التعظیمه و واجب الاحترامه، همین حضرت عبدالعظیم حسنیه. قابل توجه اونا که میگن حاج آقا هنوز قسمت نشده بریم کربلا، میخوام بریم کربلا، معافیت نداریم، میخوام بریم کربلا، گذرنامه ما نمیدن، میخوام بریم کربلا، بابام نمیذاره، مسئله ای نداره، از اینجا تا شاه عبدالعظیم یک ساعت و نیم دو ساعت بیشتر راه نیست، منظار عبدالعظیم حسنی به رنگ که منظار ابو عبدالله به کربلا، امامت فرموده، امامت فرموده بری اونجا کربلایی، تموم شد رفت. نه اون کربلا یه حال دیگه داره. حدیث بر خود درست نکن. معصوم فرموده عین کربلا میمونه زیارت حضرت شاه عبدالعظیم حسنی. خیلی مرد بزرگی و خیلی هم ایشون حاجت میده. باز یکی از امامزادگان عظیم و شأن و واجب و تکریم در همین ایران خودمون در شیراز جناب احمد ابن موسی معروف به شاه چراغ برادر امام رضا است. یکی از برادران امام رضا کنار ایشون دفنه ولی خب اونجا به شاه چراغ معروفه، به احمد ابن موسی جناب حسین ابن موسی. دو تا داداش بودن اینا نزدیک شیراز، مثل حضرت معصومه که داشت سمت قم میومد اطراف صاب کاروانشون محاصره شد، اینا هم یه کاروان دیگه بودن داشتن از سمت شیراز میرفتن مرو زیارت امام رضا علیه السلام که بنی عباسی ها حمله کردن و این دو بزرگوار فرار کردن، یعنی هم حضرت احمد ابن موسی و حسین ابن موسی در رفتن، یه مدتی مخفی بودن بعد لو رفتن و اونا رو هم در همین شیراز به شهادت رسوندن. جناب شاه چراغ کسی بود که معرفت الامامش تمام بود، تمام بود. من یکی از شیرین کاریاشو خدمتتون عرض کنم خیلی کوتاه، شاه چراغ مطلب زیاد داره. یکیش اینه که بعد از شهادت امام موسی کاظم علیه السلام خود جریانی پیش اومد، واقفیه‌ها درست شدن، یکی گفت این امامه، یکی گفت اون امامه، 70 80 نفر از این کله گنده ها اومدن خونه حضرت احمد ابن موسی، همین حضرت شاه چراغ، گفتن تو امام بعد از مایی، بعد از آقا موسی بن جعفر، به شما عرض تسلیت داریم و الان اومدیم با شما بیعت کنیم. ببین چه شیرین کاریشون به خرج داد. گفت باشه بیاد بیعت کنیم. همه اومدن بیعت کردن. علیشون فرمود خب با من بیعت کردی دیگه. بله. پس از این بعد امر من بر شما دیگه اطاعتش واجبه دیگه. بله آقا. پس اگه واجبه دنبال من بیاید. کجا؟ گفت بریم. حرکت کردن، همه رو برد در خونه امام رضا علیه السلام. فرمود امام من ایشونه، همه باید مطیع ایشون باشید و حضرت رضا علیه السلام هم امام من و از این بعد امام شما هم هست. خیلیشون نسبت به امام زمانش خدمت شما میشن معرفت داشت و خیلی بده. من میشناسم افرادی که مشهورم هستن، بلند میشن میرن شیراز با حافظ عکس میندازه، با فلان سعدی عکس میندازه، با فلان ادیب و شاعر عکس میندازه، که حالا من بر مورد اینا حرف زیاد دارم وارد مقوله نمیشم. بعد کنار قبر شاه چراغ نمیره، با شاه چراغ عکس نمیندازه، ولی با ادیب و شاعر و اون صوفی و نمیدونم اون آدم گمراه. پناه بریم به خدا. خب بحثمو جمع‌جور کنم، بحث امامزاده ها بودیم. اما برادرها خواهرها، یکی از امامزاده هایی که مرحوم محدث قومی تو مفاتیحش آورده از امامزادگانی که ثابت شده هم عظمت قبر ایشون و همین که ثابت شده حتما قبر ایشون اینجاست، جناب حضرت بنت موسی بن جعفر کریمه اهل بیت فاطمه معصومه است. و واقعا سخن از بیبی که میشه باور کنید رفقا من زبونم قفل میشه، یعنی من میمونم چی بگم، چی جور بگم حقیقت زیارت ایشون رو. فقط اینقدر بدونید یکی از اولیای خدا میفرمود، هنوزم زنده است، من اجازه ندارم اسم این بزرگوار ببرم، ایشون میفرمود امکان نداشت و نداره من برم زیارت حضرت معصومه سلام الله علیها حضرت زهرا رو کنار ذریح نبینم، امکان نداره. بعد که ازشون پرسیدن که بیبی تو چه حالتی هستن، ایشون فرمود حضرت زهرا مدام تو حرم حضرت معصومه رو سر زائرین دارن برکت میریزن، عطایا میریزن، هدایا میریزن. گفت آن قبر که در مدینه شد گم، پیدا شده در مدینه قم. و همه این داستان رو شنید که پدر آیت الله مرشی نجفی مدتها ذکر برداشت، چله چله برداشت، ورد میخون که خدمت حضرت زهرا برسه و بیبی بپرسه که قبر شما کجاست. ما سادات بده برای ما که ندونیم قبر مادرمون کجاست. که یک شب در عالم خواب حضرت زهرا رو دید، فهمید این از اسراره، تا قیامت بعد مخفی بمونه. اما اگر میخواید منو زیارت کنید بیاید قم، شهر قم. آنچه که خدا برکاتی که خدا میخواست به قبر حضرت زهرا سلام الله علیها بده، داده به قبر حضرت معصومه سلام الله علیها. خود همین آقای مرعشی نجفی ایشون تو خاطراتش نوشته که من وقتی اومدم قم خیلی فقیر بودم، زمانی بود که دخترم میخواست ازدواج کنه، پول بر جهیزیه نداشتم، با دل شکسته رفتم حرم بیبی حضرت معصومه سلام الله علیها، گفتم بیبی جان ما مثلا به شما پناه آوردیم، مثلا ما اومدیم قم به عشق شما، هوا ما رو ندارید، چرا به ما نگاه نمی کنی؟ اومدم خونه، شب گرفتم، خوابیدم در عالم مکاشفه، دیدم تو ایوون طلای حضرت معصومم. بیبی به من فرمود شهاب الدین، چون اسمشون شهاب بود، شهاب الدین تو فکر کردیم ما از حال شما بچه های قم غافلیم، فکر کردیم ما خبر نداریم، مگه میشه همسایه از همسایه خبر نداشته باشه؟ بچه‌ای که تو قم میشینید و میشینیم، لحظه به لحظه حضرت معصومه سلام الله علیها داره من و شما رو میبینه، لحظه به لحظه. بیبی فرمود فکر کردیم ما از حال شما غافلیم، ما خبر داریم، به ما متوسل شو. میگه از خواب که بیدار شدم دویدم رفتم حرم حضرت معصومه، گفتم بی بی غلط کردم، اشتباه کردم، این حرفو زدم، گفتم شما منو فراموش کردید. و میگه بعد اون شهریانم به صورت غیبی مشکلاتم حل شد و جهیزی دخترم رسید، جان عالم به فداش. اینم بهتون میگم رفقا، بسیار از کسانی که اهل سیل و سلوک هستن، بسیار از کسانی که اهل معنا هستن، گفتن ما تو همین حرم حضرت معصومه حضرت مهدی امام زمان رو زیارت کردیم، یعنی محل عبور امام زمانه. و میدونید حضرت معصومه رو هم مسموم کردن توسط یک زن صابعی و همیشون دغمغ شد، چون جلو چشمش داغ برادرش رو دید. و خیلی سخته یه خواهر جلو چشمش ببینه که برادرش داره از دنیا میره یا دست و پا میزنه، خیلی سخته. استاد ما تعریف میکرد، میگه ما یه همسایه داشتیم، بعد این هر روز این زن جیغ میزد سر این مرده، دعوا داشتن هر روز. میگفت یه روز من رفتم دم در، گفتم بابا این الان میزنن همگر میکشن، دیدم مرده اومده بیرون، صورت مرده پر خونه. گفتم چی شده؟ گفت آره زنم مثلا فلان وسیله رو پرتاب کرده تو صورتم. و گفتم بابا چرا زنتو طلاق نمیدی؟ طلاق کار خوبی نیست. خب اما دیگه وقتی میبینی زنت ناسازگاره، دیگه هیچ جوره تربیت نمیشه، هر روز جیغ میزنه، بدترین و رکیکترین فحشا رو استادم هم گفت، من این زنه میشتم که اون مرده میداد، چقدر این زنه بی حیا بی ادب. تو پرانتز، آدم نباید هیچ موقع زود قضاوت کنه، بعضی وقتا یه زود قضاوت کردن خیلی توفیقات تو از آدم تو زندگی میگیره. میگفت صدای شکستن، صدای نمیدونم فوش، بعضی وقتا صورت این مرد پر از خون. میگفت تا یه چند روزی بعد اون ماجرا گذشت، دیدیم دود بلند شده از اون خونه. چه خبره؟ دیدیم مرده اومده بیرون، گفته زنم قاطی کرده کل این خونه رو آتیش زده. گفتم بچه رو جدا نمیشی ازش؟ این همه بهت گفتم بابا برو طلاقش بده، خودت راحت کن. گفت یه اومد دیدم مردم داره گریه میکنه. گفت من چجوری رو طلاقش بدم؟ این محبوبه من بود، معشوقه من بود، من دوستش داشتم و دارم. ولی چند سال پیش خانوادگی رفتیم شمال، زن من 4 تا داداش داشت، هر 4 تا داداش با همدیگه رفتن تو دریا، آب اومد اینا رو گرفت و کشید به دل دریا و جلوی چشم این خواهر 4 تا برادر مردن. از اون موقع بعد زنم روانی شد. این کارهایی که میبینید این به خاطر اینه که زنم روانیه، من چجوری طلاقش بدم؟ که استادم هم گفت من خیلی ناراحت شدم و پشیمون شدم که زود قضاوت کردم. اینو میخوام بگم، برادر خواهر خیلی به برادر محبت داره. بچه ها هیتی آیون، زبونم لال خاک بدهانم، اگه یه روز یه اتفاقی برات افتاد خاک بدهانم، تصادف کردی جای زخم رو به خواهرت نشون نده، جگرش میسوزه. جلو چشم حضرت معصومه حمله کردن نزدیک ساوه، سفره انداخته بودن کاروان بیبی، مشغول غذا خوردن بودن، نامردا حمله کردن بی خبر. یکی از برادرای حضرت معصومه اسمش هارون بود، هارون ابن موسی رو کشیدن جلو حضرت معصومه، سرش رو بریدن، خون سر ریخ رو چادر حضرت معصومه. سلام، بیبی مریض شد. گرفتی مثالمو؟ گرفتی چی دارم میگم؟ بیبی مریض شد. بعد بیبی فرمود منو ببرید قم. بیبی چرا قم رو انتخاب کردید؟ فرمود از اجدادم شنیدم، قم شهر ما، اهل بیت، دوستان ما اونجا جمع میشن و برای ما مجلس میگیرن، دوستان ما که در عزای ما عزادار و در شادی ما شادن. آقا به مردم قم گفتن عمه امام زمان داره میاد. چرا شما گریه میکنید؟ چه استقبالی کردن از حضرت فاطمه معصومه، چه استقبالی کردن. یه چیز بهتون بگم، اومدن با گلاب مسیر بیبی حضرت معصومه رو شستن با گلاب. قومی ها رفتن فرش خونه شون آوردن زیر پای شتر بیبی انداختن، پارچه های قیمتی به گردن شتر انداختن. چرا گریه میکنی؟ یه چیز بهتون بگم، گوش بده. کتاب تاریخ قم نوشته 24 نفر اومدن ثبت نام کردن که در 24 ساعت هر یک ساعت یکی مأمور باشه و کنیز باشه برای حضرت معصومه، که اگه تو اون یک ساعت بیبی یه لیوان آب خواستن، غذایی خواستن، یه بالشی خواستن پشت کمرشون بذارن، 24 نفر برای 24 ساعت ثبت نام کردن که افتخار نوکری و کنیزی حضرت زینب، حضرت معصومه سلام علیها نصیبشون بشه. این خواهر امامه، دختر امامه، عمه امامه. بچه‌ها امام زمان یه عمه دیگه هم داره، اونم خواهر امام بود. اونم دختر امام بود. من اسم یه شهری رو میارم، اگه اون شهر رو میشناسی ناله بزن. وارد شهر شامش کردم. چیزی از شام شنیدی؟ به جای گل سنگ آوردن. ببخشی سادات، به جای گلاب شراب مجانی آوردن. شراب مجانی پخش کردن. به جای درود و سلام شم اومد شروع کرد فحاشی کردن به بچه های علی. ایشالله که دروغ باشه، اما مگوش بده، ایشالله که دروغ باشه. مقتل نوشته جارچی ها اومدن تو شهر شام، فریاد زدن، گفتن به دستور عمر سعد هر کسی از خونه بیشتر خاکستر بیاره رو سر بچه های علی بریزه جایزه میگیره. ایشالله دروغه. مقتل نوشته خیلی از این خاکستر ها هنوز روشن بود تو دلش آتیش. چی میخوای بگی حاجی؟ از بالای بام خاکستر ریختن رو سر رقیه، این خاکستر هنوز روشن بود. خاکستر ریختن رو سر زین العابدین.